بسم الله الرحمن الرحیم. تخصیص العامه بالمفهوم. المفهوم ينقسم كما تقدم الى الموافق والمخالف، فاذا ورد عام و مفهوم اخص مطلقا فلا کلام فی تخصیص العامه بالمفهوم اذا کان مفهوما موافقا. مثاله قوله تعالى اوفوا بالعقود، فانه عام يشمل كل عقد يقع باللغه العربيه وغيرها، فاذا ورد دليل الى آخر. عرض می شود که کلام در این بود که اگر چنانچه دلیل عام و دلیل خاص هر دو منطوقی بودن، بلا اشکال به توسط دلیل خاص دلیل عام را تخصیص می زدیم و می گفتیم یقدم الخاص علی العام، و اگر هر دو مفهومی بودن باز بلا اشکال توسط دلیل خاص دلیل عام را تخصیص می زدیم، اجماعی است. و اگر عام ما مفهومی و خاص ما منطوقی بود باز هم بلا اشکال توسط دلیل خاص دلیل عام را تخصیص می زدیم. انما الکلام در موردی است که عام ما منطوقی باشد و خاص ما مفهومی باشد. اینجا سوال شد که آیا باز هم دلیل خاص هرچند مفهومی باشد و به دلالت التزامیه دانسته شود، بر دلیل عام هرچند منطوقی باشد و به دلالت مطابقی فهمیده شود مقدم می شود یا نه؟ فرمودن که خاص مفهومی هم دو جوره، تارتن مفهوم موافقت کلام هست و تارتن مفهوم مخالفت کلام. اونجا که دلیل خاص ما مفهوم موافقت کلام باشد، این هم باز جای بحث نبود، بلا اشکال بر دلیل عام ولو منطوقی باشد مقدم میشه. برای این مثال هایی هم زدیم، در تطبیقم انشاءالله میرسیم. و اما اونجایی که دلیل خاص ما مفهوم مخالفت کلام باشد و دلیل عام ما منطوقی باشد، کلام در این بخش که آیا باز هم دلیل خاص بر دلیل عام مقدم می شود یا نه؟ ابتدا یکی دو تا مثال در بحث گذشته زدیم، نکاتی را هم مقدمتاً عرض کردیم، اونها رو تکرار نمی کنیم. و اما دنباله بحث در این که آیا به توسط دلیل خاص مفهومی می توانیم ما دلیل عام منطوقی را تخصیص بزنیم یا نه، و آیا در این صورت هم دلیل خاص بر دلیل عام مقدم می شود یا نه، انظار فراوانی در مسئله وجود داره که مهمترین اونها چهار نظریه است. نظریه اول، جماعتی گفتن که این جور موارد این دلیل عام منطوقی است که مقدم می شود بر دلیل خاص، و ما حق نداریم این عام منطوقی را با اون خاص مفهومی تخصیص بزنیم، الا ولابد باید از دلیل خاص از مفهوم کلام صرف نظر بکنیم، چشم پوشی بکنیم و به همین عموم عام عمل بکنیم و اصالت العموم را درش جاری بکنیم. این یک نظر. عده گفتن که نخیر، در همین جا هم دلیل خاص ولو مفهومی بر دلیل عام ولو منطوقی مقدم می شود و به واسطه دلیل خاص این دلیل عام را تخصیص می زنیم، عیناً مثل موارد دیگری که هر دو منطوقی باشند یا هر دو مفهومی باشند که اول بحث اشاره کردیم. نظریه اکثر همین نظر. سوم، عده‌ای معتقدند به این که در این گونه موارد که دلیل خاص ما مفهومی است، این موجب می شود که کلام مجمل بشه، به نتیجه نه دلیل عام مقدم می شود و به عموم عام عمل می کنیم، نه دلیل خاص مفهومی، هیچ کدوم مقدم نمی شوند، کلام مجمل و مبهم می شود، دستمون از تمسک به ظاهر کلام کوتاه می شود، اونگاه نوبت می رسد به طرق دیگر، ادله خارجیه، اصول عملیه و الاخر. جمعی هم در مسئله قائل به تفصیل شده ان که خود اینها باز تفصیل‌های مختلف و نظرات مختلفی دارند که در کتاب‌های مفصله اینها البته تبیین شده و ذکر شده. ما فعلا نیازی به بیان اون همه تفصیلات نداریم. یکی از این تفصیلات تفصیل مرحوم آخوند در کفایه است که اونجا باید بررسی بشه و بحث بشه. اجمالاً بعد از این که این اقوال اربعه را بیان کردیم، مرحوم مظفر ابتدا میان سرچشمه و سرمنشه این اختلاف و نزاع را بررسی میکنن که خب چطور شده آقایان اصولیین که نرخ شاه عباسی داشتن، یک قانون مسلم بین المللی داشتن به نام این که یقدم الخاص و علالعام، حالا چه جور شده که در این مورد که خاص ما مفهومی است این قانون را بعضی ها نپذیرفته ان؟ اختلاف شده که اینجا مقدم میشه یا نمیشه، منشأ مطلب چیه، و بعد نظر خودشون را، قول حق را انتخاب میکنند و براش استدلال هم میکنند. اما منشأ این اختلافات و سرچشمه این اختلافات و راز و رمز این اختلافات در این نکته نهفته است که آقایان اینجور محاسبه کردند. از طرفی گفتند که لا شک در این که ظهور منطوقی و مدلول منطوقی کلام که بالمطابقه و مستقیم از کلام فهمیده می شود همیشه اقواست از ظهور مفهومی. بدون جهت که ظهور منطوقی ظهور مطابقی است، ظهور مفهومی ظهور التزامی است و مدلول مطابقی از مدلول التزامی قوی تره. این یک جهت قوت برای عام، ولی از جهتی هم این دلیل عام ما ضعف دارد، نقطه ضعف دارد، و اون این است که عمومیت دارد، چون دایرش وسیع تره دلالتش ظاهر شده، کمرنگ شده. از طرف دیگر گفتن که ظهور دلیل خاص در خصوص این افرادی که شامل می شود اقواس از ظهور دلیل عام نسبت به این افراد، چون عام به عمومه ها این افراد رو میگیرد، غیر این رو هم میگیرد، ولی خاص منحصر به همین افراد، دلالتش قوی تره. اما از این باب که نص است، یقدم النص علی الظاهر، عام گفته اکرم العلماء، خاص میگه لا تکرم زیدن، نص در این زید کذا. اما از باب این که از هر دایرش محدود تره، عام گفته اکرم العلماء، خاص گفته لا تکرم الفاسقین، این دایرش محدودتر از هر. لذا دلیل خاص ما هم یک جهت قوت پیدا کرد یک جهت ضعف هم داره و اون این است که مفهومی است نه منطقی. آقایان اینجور حساب کردن، گفتن که دلیل عام یه جهت قوت دارد و اون منطقی بودنش، یه جهت ضعف دارد و اون ظاهر بودنش. دلیل خاص هم یک جهت قوت دارد که از حریت یا نس بودنشه، خاص بودنشه. یک جهت ضعف دارد که دلالتش مفهومی است. چون چنین هست، آقایان اصولیین که میگن دلیل خاص یقدم روی اقوائیت، اینجا میبینیم که اقوائیتی در کار نیست. نزاع در گرفته بین آقایان که آیا ظهور مفهوم اقواست از ظهور عام چون خاص است و مقدم میشود بر ظهور عام، یه عده اینو گفت، یا ظهور عام اقواست چون منطقی است و مقدم می شود بر ظهور خاص، یه عده اینو گفتن، یا این که نه هر دو ظهور مساوی هستند، چون که دیدیم جهات قوت و جهات ضعفشون برابره و به نتیجه هیچ کدوم مقدم نیستن، کلام میشه مجمل، چون که بعضی نظرشون اینه، یا این که نه مسئله به اختلاف موارد فرق میکنه، یه ضابطه کلی نداره، چون که شیخ انصاری نظر مبارکشون همین. این منشه اختلاف این محاسبه موجب شده است که هر کسی نظری بده. اما عقیده خود ما اینه. مرحوم مظفر می‌فرمایند که به نظر ما دلیل خاص هرچند که مفهومی باشد، بر دلیل عام هرچند که منطقی باشد مقدم میشه. مرحوم مظفر این بیان رو از استادشون میرزای نائینی گرفتن که قبلن ها ما اشاراتی به این بحث داشتیم. در تقدیم دلیل خاص بر دلیل عام دو مبنا وجود داشت. یک مبنا این بود که دلیل خاص چون اقوا و ازهر است، یقدم القوی و علی الضعیف، این مبنای آخوند و اتباعیشون بود. مشهور متقدمین هم مبناشون همین بود. یک مبنا این بود که چون دلیل خاص قرینه بر دلیل عام است، مفسر دلیل عام است، مبین دلیل عام است، البته قرینه بر ذوالقرینه مقدم میشد، مفسر بر مفسر مقدم میشد، مبین بر مبین مقدم میشد. مبنای میرزای نائینی و مرحوم مظفر اینه. لذا می فرماید که به نظر ما اصلا لازم نیست که ظهور خاص از ظهورها عام اقوا باشد، بلکه حتی اگر مساوی هم باشند، باز دلیل خاص بر دلیل عام مقدم می شود، زیرا که بنای عقلا و بنای عرف بر این است که این دلیل خاص ها را و این تفسیر ها را قرینه می گیرند و مفسر و مبین میگیرن بر مراد واقعی متکلم از اون کلام عام، و لا ریب در این که قرینه بر ذوالقرینه چنان که گفتیم تقدم داره از این باب، نه از باب اقوائیت. مثلا در مثال معروف رأیت اسدن یرمی، اگه کلمه یرمی رو نداشتیم ظهور کلام حیوان مفترس بود، ولی این کلمه یرمی که آمد بیان می کند که مراد متکلم از کلمه اسد رجل شجاع هست نه حیوان مفترس، و چون قرینه و مبین هست مقدم می شود در ذوالقرینه، و به واسطه این قرینه ناچاریم ما از این که اون ظاهر کلام را حملش بکنیم برخلاف ظاهر، و هیچ لزومی هم ندارد که حتما و جزما قرینه نسبت به ذوالقرینه اقوا دلالتن و اقوا ظهورن این چنین باشه، نه اقوا نبود یقدم. این هم نظر مرحوم مظفر. بعد در آخر یک نعم و تبصره‌ای دارن اون اینه. می‌فرمایند که تنها در یک صورته که دلیل خاص ما اگر مفهومی شد و دلیل عام ما اگر منطوقی شد، خاص مفهومی بر عام منطوقی مقدم نمیشه. اون کجاست؟ اون در موردی است که فرض کنیم که دلیل عام ما نص در عموم هست، مثل این که مولا اینجور تصریح کرده: ایها الناس بدانید هر آبی در اسلام پاکه، چه ملاقات با نجس بکند چه نکند، چه به حد کر برسد چه نرسد، اینجور بیان. خب در اینجا عام ما نصه، وقتی عام منطوقی نص بود، صریح بود، این عام است که جلو اون مفهوم رو میگیره و اجازه نمیدهد که اون جمله بعدی که در مثال دیروز داشتیم، الما ازا بلغ قدر کرن الی آخر، مفهوم پیدا بکنه. اینجور جاها در حقیقت این منطوق کلام قرینه می شوند بر این که اون جمله بعدی اصلا مفهوم نداره. و ما هم قبلا در جمله شرطیه گفتیم بحث ما در جملاتی است که قرینه خاصه ای بر عدم المفهوم درشون نباشه. این جور جاها نص مولا، تصریح مولا خود میشد قرینه، جلو مفهوم داشتن رو میگیره. مواردی هم که قرینه خاصه باشه ما کاری به اون موارد نداریم، از محل بحث ما خارجه. بحث ما در مواردی است که عام ما ظهوری باشد، ظهور در عموم دارد، و قانون ظهور هم این است که کل ظاهرن، احتمال خلاف هم درش هست ولو ضعیفن، نه این که نص در عموم باشد. بحث ما در موارد ظهوره و در این موارد هم دیدیم که ثابت شد که دلیل خاص هرچند مفهومی باشد، در دلیل عام هرچند که منطوقی باشد مقدم میشد بدون هیچ جای بحث و تردید. این هم بحث نهم. مبحث دهم از مباحث یازدهگانه یا عام و خاص راجع به این است که آیا عمومات قرآن شریف را به توسط خبر واحد خاص ما میتونیم تخصیص بزنیم؟ خبر واحد میتونه مخصص عام کتابی باشد یا نه؟ قبل از بیان اقوال و انتخاب قول حق و اقامه دلیل بر مطلب، مقدمه ای را ذکر میکنم. اون مقدمه این است که لا شک و لا شبهته در این که قرآن مجید دارای عمومات و مطلقاتی است. اون همه عمومات، اون همه مطلقات در قرآن هست. و باز لا شک در این که اکثریت قریب به اتفاق این عمومات مبتلا به تخصیص شدن و این مطلقات مبتلا به تقیید شدن، یا مخصصشون متصله یا منفصل هست یا عقلی است یا اجماع است. بالاخره به نحوی از انها من جهت من الجهات تخصیصی برشون وارد شده، تا اونجایی که ضرب المثل شده بین آقایون که میگن ما من آمن الا وقت خست، و شما اضافه بکنید و ما من مطلقن الا وقت قید. این هم جای تردید نیست، این دو. و باز تردیدی نیست در این که عمومات کتابیه را به وسیله خصوصات خود کتاب شریف و قرآن مجید میتونیم تخصیص بزنیم. عامی در قرآن آمده، مخصص هم در کنارش متصلن یا در جای دیگر منفصلن آمده، میتونیم با اون دلیل خاص این دلیل عام رو تخصیص بزنیم. این هم جای بحث نیست. مثلا فرض کنید که عام کتابی فرموده احل لکم ما فی الارض جمیعا، هر اون چه روی زمین هست برای شما حلال، دلیل خاص جای دیگه آمده است که حرمت علیکم مثلا شرب خمر، حرمت علیکم میته امثال و ذلک، این میشه مخصص. این سه. و باز لا شک که در این که عمومات کتابیه را به توسط سنت متواتره ما میتونیم تخصیص بزنیم. اگر عامی در قرآن آمده و خاص اون در سنت آمده به صورت خبر متواتر، باز چون مفید قطع و یقین هست، رتبه بالایی داره، میتونه مخصص عام کتابی باشه. اینم جای بحث نیست. مثلا فرض کنید که قرآن فرموده یوصیکم الله فی اولادکم، خداوند وصیت میکند و سفارش میکند شما را در رابطه با اولادتون در مسئله ارث، که قانون اینه للذکر مثل حظ الانثیین، هر مذکری دو برابر مؤنث ارث میبره. بسیار خوب. اولادکم جمع مضاف است، مفید عموم هست، چه قاتل باشن اولاد، چه نباشن، چه کافر باشن چه نباشن. بعد در حدیث متواتری آمده بر این که نبی اکرم فرمود القاتل لا یرث شیئا، خصوص قاتل ارث نمیبرد، یا الکافر لا یرث من المسلم شیئا، خصوص اولاد کافر ارث نمیبرد. این دلیل خاص که متواترم هست بر اون دلیل عام مقدم میشه. این چهار. و باز لا شک و لا شبهته در این که عمومات کتابیه را به توسط اجماع و به توسط حکم عقل قطعی میشه تخصیص زد. عامی در قرآن آمده بعد بل اجماع مورد خاصی از این عموم خارج شده، میشه تخصیص بزنیم یا به حکم عقل. این شش. و باز لا شک و لا شبهته در این که عمومات کتابیه را به توسط خبرهای واحد محفوف به قرائن قطعیه میشه تخصیص زد. اینم جای بحث. و باز تردیدی نیست از اون طرف قضیه که عمومات کتابیه را با خبر واحد مجرد که حجیتی هم ندارد مثل خبر فاسق، خبر مجهول الحال، نمیشه تخصیص زد. اینا لا حجتن، ارزشی و اعتباری براشون نیست. همچنین لا شک که در این که عمومات سنت را، سنت متواتر را، به خصوصات سنت که اونم به خبر متواتر ثابت شده میشه تخصیص زد. و باز لا شک که در این که خبر متواتر عام را به خبر واحد خاص میشه تخصیص زد. خبر واحد خاص را به خبر عام را به خبر متواتر خاص میشه تخصیص زد. خبر واحد حجت را به خبر واحد حجت میشه تخصیص زد. تمام اینها جای بحث نیست. انما الکلام در این است که آیا تخصیص عمومات کتابیه به توسط خبر واحد مجرد از قرائن قطعیه ولی حجت و معتبر که پشتوانه قطعی داره، نظیر خبر واحد ثقه، خبر واحد عدل و امثال و ذلک، میتونیم ما این عمومات را به این وسیله تخصیص بزنیم یا نه؟ مثلا فرض بفرمایید که در قرآن مجید این چنین آمده احل لکم ما فی الارض جمیعا، این عام است، هر اون چه روی زمین است برای شما حلال. بعد یک خبر واحد ثقه ای قائم شد مبنی بر این که لحم الارنب حرام، گوشت خرگوش در اسلام حرامه. خب این میشد اخص. آیا این دلیل خاص میتونه مخصص اون عام کتابی باشد یا نه؟ مورد بحث ما کاملا روشن شد. بریم سراغ اقوال. فی المسئلت اقوال خمسه، پنج قول در این باب وجود داره. قول اول، اکثر علمای شیعه از متقدمین و متأخرین رأیشون این است که بله، عام کتابی را با خبر واحد اخص میشه تخصیص زد، یجوز. نظر صاحب معالم همینه، نظر مرحوم مظفر همینه، نظر شیخ انصاری همین است، نظر صاحب کفایه هم که کتاب‌های این چهار بزرگوار از کتب درسی حوزه است، نظر همشون همین. نظر دوم، عده‌ای از علمای اصول طرفدار قول به عدم جواز هستند، میگن نه خیر، تخصیص عام کتابی به دلیل خاصی که خبر واحد باشد جایز نیست. این نظریه از میان متقدمین شیعه به شیخ طوسی و به سید مرتضی و به بسیاری از علمای اهل سنت نسبت داده شده. نظر دوم، نظر سوم این است که جماعتی از اصولیین قائل به توقف شدن. توقف معنیش این است که ما نمیدونیم که آیا میشود با خبر واحد عام کتابی رو تخصیص زد یا نمیشه. ادله هر طرف رو دیدیم قانع کننده نبوده، لذا متوقفیم در مطلب. این هم قول بعضی از علمای عامه و علمای شیعه است. قول چهارم، عده‌ای از علمای اهل سنت ابو حنیفه و اتباع او آمدن در مسئله تفصیل دادن، گفتن اگر چنانچه این عام کتابی جلو جلو پیش از این که مبتلا به خبر واحد بشد با یک مخصص قطعی و دلیل خاص قطعی تخصیص خورده، اینجا برای بارسانی با این خبر واحد هم می شود اون عام را تخصیص زد، و اگر نه تا به حال هیچ تخصیصی به این عام وارد نشده، همچنان عام به قوت خودش باقی است، برای بار اول بخوایم با خبر واحد تخصیص بزنیم چنین چیزی جایز نیست. اینم یک نظر. نظر پنجم تفصیل دیگری است. گفتن اگر چنانچه این دلیل عام قبلا با یک مخصص منفصلی متصلی تخصیص خورده باشد، یک حساب داره، و اگر قبلا با یک مخصص منفصل تخصیص خورده باشد حساب دیگری داره. با متصل تخصیص خورده باشد مثلا، دوباره نمیشد با خبر واحد تخصیص بزنیم، با منفصل میشود. یه عده عکسشو گفتن، با منفصل تخصیص خورده میشه با خبر واحد هم تخصیص بزنیم، اگر با متصل نه نمیشه. این تفصیلاتی است که در مسئله وجود داره. مرحوم مظفر مقدمه چینی میکنن، میفرمان که در بدو نظر اشخاصی که تازه وارد میادین فقه و اصول شده اند و دقت کافی در مسئله شاید نداشته باشن، براشون مشکله که این مطلب رو باور بکنن که مگر میشه عام کتابی را با خبر واحد خاص تخصیص زد، مگه امکان داره؟ چرا مشکل این باور؟ برای اینکه قرآن مجید دانه دانه آیاتش که از جمله اونها همین عمومات و مطلقاته، تماما وحی آسمانی است، سخن خداست. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، به این کتاب شریف من عند الله به ما نازل شده، و این کتاب شریف لا ریب فیه است، طبق توصیفاتی که در خود قرآن آمده. به علاوه صدور قرآن از نظر سند قطعی صدور است که از ذات حق صادر شده، و در طول تاریخ هم به صورت متواتر از زبان مسلمان ها به آیندگان رسیده است که این قرآن کلام الهی است، میبینیم که این همه قوت درش هست، نقاط قوت، کلام الهی است، وحی است، قطعا من عند الله صادر شده، قطعا به طریق تواتر به ما رسیده، کوچکترین ابهامی و اجمالی و شبهه‌ای درش نیست، کوچکترین تحریفی به زیاده و نقصان درش واقع نشده. این مال قرآن. از اون طرف خبر واحد رو میبینیم که ظنی و صدوره، یعنی ما یقین به صدور او از معصوم نداریم، باید چندین اصل عقلایی و چندین انشاءالله جاری بکنیم تا بتونیم این خبر رو بپذیریم. مثلا بگیم انشاءالله راوی دروغ نگفته، انشاءالله سخن امام رو نقل کرده، انشاءالله خطایی برای راوی پیش نیامده، انشاءالله کذا، انشاءالله کذا، نسیانی، غفلتی، چیزی پیش نیامده. تمام این انشاءالله ها رو باید بیاریم تا بعد بپذیریم که خبر واحد حجیت ظنیه دارد یا ندارد. خب با این همه نقاط ضعفی که خبر واحد داره به حسب ظاهر و نقاط قوتی که عام کتابی داره، چه جور ما میتونیم بگیم که با این خبر واحد میشود عام کتابی رو تخصیص زد؟ چه جور قابل قبوله؟ مرحوم مظفر میفرماید که این یک دید سطحی و ابتدایی است که انسان با یه محاسبه ساده و سطحی به این نتیجه ها میرسه که اون همه قوت دارد این کس. اما در این حال که قرآن مجید قطعی و صدور است و خبر واحد ظنی و صدور است و 1001 احتمال و انشاءالله درش میاد، معذالک هنگامی که ما به کتابهای فقهیه و به سیره فقها اعظام مراجعه میکنیم، میبینیم که از همون قدیم الایام سیره فقها بنای عملی فقهای دین و اسلام بر این بوده است که به واسطه خبر واحد عمومات کتابیه را تخصیص میزدن. این سیره بوده، بلکه از این هم بالاتر. اصولا اگر شما بگردید در میان اخبار و روایات، کمتر خبری را پیدا میکنید از اخبار آحاد معتبره و حجت که اینها در کتب حدیث آمده باشد و آقایان و علما به اونها عمل کرده باشند، معذالک با ظواهر قرآن به هیچ وجه مخالف نباشه. ما من آمن الا وقت خوز نوع عمومات قرآن با یک خبر یا دو خبر یا سه خبر خاص مخالفت داره و اینها مفسر اونها هستن، مبین اونها هستن. یا این خبر با عام قرآنی یک نحوه تزاحمی داره، تعارضی داره، یا با مطلقات یک نحوه درگیری داره، یا با ظواهر دیگر یک نحوه درگیری دارد و الاخ. از این هم بالاتر، حتی اخبار و روایاتی هم که اینقدر دایرش وسیع است که کل شیء حلال، کل شیء طاهر، این هم با بعضی از ظواهر قرآنی به نحوی ممکنه مخالفتی داشته باشه. قرآن گفته احل لکم ما فی الارض جمیعا، اما این اخبار میگه کل شیء حلال، حتی تعرفه غایت داره که با حصول علم، علم به حرمت، دیگه جای حلیت نیست. از این هم بالاتر، ما اگر به کلمات و فتاوای علما مراجعه بکنیم، خواهیم دید که مسئله تقدیم خبر واحد خاص بر عمومات کتابیه از مسائلی بوده است که عند الشیعه اجماعی بوده، احدی در این مسئله اختلاف نظر نداره. خب اینجاست که جای این سوال هست که سر مطلب چیه؟ چطور قرآنی که قطعی و صدوره با خبر واحد ظنی و صدور میشه تخصیص زد؟ چگونه سیره علما یا بالاتر اجماع علما بر تقدیم خبر واحد خاص ظنی بر عموم قرآنی است که اون قطعی و صدوره. چجور اینو میشه باور کرد؟ با اون شبهه قضاوت سطحی را که بعضی مبتدیان داشتن چجور میشه حل کرد؟ میفرماید که سر مطلب اینه که از طرفی درسته که قرآن قطعی و صدوره و کلام خداست، ولی به نص خود قرآن آیات قرآنی دو دستن، محکمات داره متشابهات داره. محکمات قرآنی هم دوباره دو دستن، نصوص دارد که هیچ احتمال خلاف ظاهر در اونها داده نمیشه، ظواهر دارد که احتمال خلاف در اونها داده میشه ولی عقلا به این احتمال اعتنا نمی‌کنند. ظواهر هم انواع و اقسامی دارد، عمومات، مطلقات و الی آخر اوامر، نواهی. اینا این از یک طرف. از طرف دیگه وقتی ما به روایات معصومین علیهم السلام مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که بسیاری از عمومات قرآنیه و مطلقات قرآنیه به واسطه این روایات خاصه تخصیص خورده اند، تقیید خورده اند و این روایات قرینه شده برای حمل اون عموم برخلاف ظاهر، حمل اون مطلق برخلاف اطلاق و الاخر. این مسلم. اونگاه با حفظ این دو نکته میگیم که اخبار و روایات در یک تقسیم به سه قسم منقسم میشه: خبر متواتر، خبر واحد مع القرائن القطعیه، خبر واحد مجرد از قرائن قطعیه ولی حجت و معتبر. اگر چنانچه خبر خبر متواتر باشه یا واحد مع القرینه باشد، در مقدمه هم گفتیم بلا اشکال چنین خبری بر عام قرآنی مقدم میشد، بر مطلق قرآنی مقدم میشد، تخصیص میزنه، تقیید میزنه. دلیلش هم این است که خبر واحد مع القرینه یا خبرهای متواتر عیناً مثل عام کتابی میشد قطعی و سند، قطعی و صدور، از حیث سند کمبودی نداره، از اون طرفم چون از حیث دلالت خاص است میشد از هر و اقوام و یقدم القوی و الضعیف. این مال این دوتا. اما اونجایی که خبر خبر واحد مجرد باشه ولی به حکم ادله قطعیه حجیت اون ثابت شده، پشتوانه قطعی داره، وقتی ما این خبر را با آیات قرآنیه مقایسه میکنیم، یکی از این نسبت ها ممکنه پیدا بشه. یا این است که نسبت بین هما نسبت تساویه، هر دو مفادشون یکسان، یا این است که نسبت بین هما نسبت تباین هست، هیچ ربطی به هم نداره، ایجاب و سلب، یا نسبت بین هما آمین من وجه هست، ماده اجتماع دارن ماده افتر، یا این است که خبر عام مطلق است و آیه اخص مطلق است، بحثی نداره، یا این است که خبر اخص مطلق است و آیه عام مطلق. بحث ما در همین جاست که میخوایم ببینیم که آیا عام کتابی را به واسطه یه خبر واحد خاص میشه تخصیص زد یا نه. میفرماید که ما در اینجا دو تا اصل عقلایی داریم که اینها را باید حساب بکنیم تا ببینیم به چه نتیجه خواهد رسید. این قسمت رو تطبیق بکنیم. تخصیص العامه به مفهوم، تخصیص عام کتابی به توسط مفهوم مخالفت، منظور این عام یعنی عام کتابی، مفهوم یعنی مفهوم مخالفت. فرقی نمی کنه البته، عام در اینجا منظور عام کتابی نیست، با بحث بعدی قاطی کرد. المفهوم، مقدمتاً باید بدونیم که مفهوم ینقسم در یک تقسیم، کما تقدم در باب چهارم در باب مفاهیم، ینقسم الی الموافق و المخالف. دو قسم داره، مفهوم موافق و مفهوم مخالف. فاذا ورد عام و مفهوم اخص مطلقا، هنگامی که وارد شد در یک کلام عام و در همون کلام یا در کلام جدا یک دلیل خاص مفهومی که اخص مطلق است نسبت به اون عام منطوقی. این جور جا فلا کلام فی تخصیص العام بالمفهوم اذا کان مفهوما موافقا، شبهه نیست در تخصیص عام به مفهوم مفهوم این اخبی این مفهوم خاص اذا کان اون مفهوم مفهوم موافقت کلام، این جای بحث نیست، از منطوق هم چه بسا قوی تره. مثال این مورد این آیه شریفه رو میشه مثال زد، قوله تعالی، البته ما به این قناعت نکردیم، مثال دیگری هم از خارج در درس گذشته زدیم، مراجعه خواهید فرمود. اوفو بالعقود، سوره مائده آیه یکم، فانهو این قول خداوند، العقود جمع با الف لام آمون از الفاظ عمومه، از سیاق عموم هست، یشمل کل عقدن، شامل می شود هر عقدی را در عالم که یقع به لغت العربیه و غیر لغت عربیه، به عقود به پیمانها وفادار باشید، این پیمانی که بستید بین دو نفر به زبان عربی و به لغت عربی باشد یا به لغت عربی نباشد، همه را شامل. اونگاه فعضا ورده، اگه فرض کنیم که در میان روایات ورده دلیلون علا اعتبار ان یکون العقدو به صیغت الماضی، دلیل دلالت میکند برای این که معتبر است و شرط است این که عقد به صیغه ماضی باشد، به فعل ماضی باشد، به فعل مضارع جایز نیست، به مکفی نیست. فقط قیل، بعضیا گفتن، مرحوم شیخ انصاری در مطار الانظار فرموده است که اندعز مشایخ مشایخنا، بعضی از استادای استادان ما اینجور گفتن، حالا قائلش هر که باشه، هر بزرگواری که باشه، فقط قیل انه و این که اون دلیل، این دلیل خاص که میگه باید به صیغه ماضی باشه، یدل بالاولویت، دلالت میکند به اولویت کلام، علا اعتبار العربیت فی العقد، اگر ماضی بودن لازمه حتی مضارع از عربیت کافی نیست، پس عربی بودن به طریق اولا لازم است و غیر عربی کافی نیست. چجور اولویت به اولویت اینو دلالت میکنه؟ لأنه لما دل، زیرا که چندین است، لما دل این دلیل علا عدم صحت العقد بالمضارع من العربیه، بر این که صحیح نیست عقد به فعل مضارع از عربیت که عربیت رو داره ولی فقط ماضویت رو نداره، اگر این صحیح نیست، فلا لم یسه، هر آینه اگر صحیح نباشد اون عقد، من لغت اخرى، از زبان دیگه و لغات دیگر، فمن طریق اولا، به طریق اولا نباید صحیح باشد، این میشد اولویت. ولا شک که ان مثل هذا المفهوم، که جای بحثم هست، چنین مفهومی این ثبت اگر ثابت باشد، فانه یخصص العام المتقدم، این مفهوم تخصیص میزند اون عام متقدم و عام پیشین را، فیقدم علیه، مقدم میشود جلو رفتیم، یخصص العام المتقدم، درسته، حق با شماست، لانه کنس او از هر من عموم العام، زیرا که این دلیل خاص مفهومی مثل نص است در بعضی موارد، یا حداقل از هر است از عموم عام، چون دایرش محدودتر میشد از هر، فیقدم علیه، یقدم الازهر علی الظاهر، یقدم النص علی الظاهر، از این با. این نبل کلام در این بخشی است که الان وارد میشیم، و اما تخصیص بالمفهوم المخالف، عام ما منطوقی باشد، خاص ما مفهوم مخالفت کلام باشد، این چطور؟ فمثاله قوله تعالی، یه مثال از خارج زدیم، کل ما انتهایر حساب کردیم، اینم یک مثال، قوله تعالی ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، سوره یونس آیه 36، گمان ما را به واقع نمی رساند، بی نیاز نمی کند از حق و واقع چیزی را، الدال به عمومه، این قول خداوند دلالت میکند به عمومش و به اطلاقش، علا عدم اعتبار کل ظن برای اینکه هر هیچ زنی معتبر نیست. حتی زن الحاصل من الخبر من خبر العادل، حتی اون زنی که حاصل بشه و به وجود بیاد از رای خبر عادل، این را هم میگه حجت نیست. اما وقت وردت آیتون اخرى در قرآن هیه، این آیه است در سوره مبارکه حجرات آیه ششم، به این که ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسقی خبری آورد تبین و تحقیق لازمه. الدالتو این قول خداوند، الدالتو به مفهوم شرط، جمله شرطیه است مفهوم داره، علی جواز الاخذ به خبر غیر الفاسق، برای اینکه شما مجازید در اخذ کردن و عمل کردن به خبر غیر فاسق به غیر تبین، بدون اینکه نیازی به تحقیق و تبین داشته باشه، خبر فاسق در حق شما حجته. خب اینجا سوال این است که فهل یجوز و تخصیص و ذالک العام به هذا المفهوم المخالف، آیا جایز است ما تخصیص بزنیم اون عام منطوقی را با این دلیل خاصی که مفهوم مخالفت کلامه، یا جایز نیست؟ قد اختلفوا آقایان اصولیین علی اقوال، که از خارج گفتیم چند قول در مسئله، فقط قیل به تقدیم العام ولا یجوز و تخصیص او به هذا المفهوم، این یک. بعضی گفتن اینجا دلیل عام مقدم می شود، به جایز نیست تخصیص اون عام به توسط این مفهوم مخالفت، اینجا جای تخصیص و یقدم الخاص علی العام نیست. دو، بقیل به تقدیم المفهوم، بعضی هم گفتن که اینجا مفهومی که اخصه است مقدم می شود بر اون منطوق عام، نظر صاحب معالم صاحب قوانین مشهور تقریبا همین. وقیل به عدم تقدیم احدهما علی الاخر، بعضی گفتن نخیر هیچ کدوم بر دیگری مقدم نمیشه، به بیانی که از خارج گفتم، چون هر کدوم جهت قوتی دارند جهت ضعفی دارند، نمیشد به عموم عام عمل کرد، نمیشد به این مفهوم اخص عمل کرد، به نتیجه فیبقى الکلام مجملا، این کلام میشه مجمل قابل تمسک به اصالت العموم نیست. و فصل بعضهم تفصیلات کثیره که یطول الکلام علی التفصیلات، ذکر نمی کنند. عرض کردیم یکی از تفصیلات تفصیل مرحوم آخوند در کفایه است که در جای خودش میاد. و سر فی هذا الخلاف، ابتدا سرچشمه این نزاع رو بررسی بکنیم که چرا اقوال مختلف شده. سرش اینه، این که شنچین است، انه شنچین است، لما کان ظهور المفهوم المخالف لیس من القوه بحیث یبلغ درجه ظهور المنطوق، ظهور و دلالت مفهوم مخالفت التزامی است و نیست از قوت و توانایی به درجه ای که برسد به درجه و رتبه ظهور منطوقی که اون مطابقی است و اقواس، یا به درجه مفهوم موافقت برسد که اون از منطوق هم بالاتر اولویت داره. چون به این درجه نیست نقطه ضعف داره، وقع الکلام واقع شده، کلام در این که اون ظهور مفهوم اقواس از ظهور عام، فیقدم علیه، علیه اینجا جا نداره، علیه این ظهور مفهوم، یا این که نه، این عام است که اقواس چون منطوقیست فاول مقدم، پس عام مقدم میشه بر اون مفهوم، نتیجه این میشه که این کلام اصلا مفهوم نداره. او انهما اون ظهور عام و ظهور مفهوم متساویانه، انهما یعنی اون عام و مفهوم متساویانه در درجه ظهور، گفتیم هر کدوم جهت قوتی دارن و جهت ضعفی دارن، به نتیجه فلا یقدم احد و ما علی الاخر، هیچ کدوم بر دیگری مقدم نمیشد، کلام میشه مجمل. یا این که نه، ان ذلک یختلف و به اختلاف المقامات، قانون کلی نداره، به اختلاف موارد مسئله فرق میکند، که نظر شیخ انصاری همین. خب این منشه اختلاف. حالا از اون اقوال به نظر ما کدوم حقه؟ میفرماید که والحق ان المفهوم لما کان اخص من العام، حق این است که مفهوم از اون ره گذر که اخص از عام هست بر حسب فرض مورد بحث ما، فهو پس این مفهوم قرینتون عرفن علی المراد من العام، نمیخواد اقوا باشه، اقوائیت ملاک نیست. این مفهوم اندل عرف اندل اقلا قرینه میشد، چون اخصه قرینه میشد در مراد جدی مولا از اون عام. و همه میدانیم که ول قرینه تو تقدم و علا زل قرینه، قرینه بر زل قرینه و صاحب القرینه مقدمه. و تکون و این قرینه به این ظهور مفهومی مفسرتن لما یراد و من زل قرینه، تفسیر کننده مر اون مطلبی را که اراده شده است از زل قرینه، از این حیث مقدمه. وقتی از این باب بود بلا یعتبر ان یکون ظهورها اقوا، دیگه لازم نکرده ظهور این قرینه اقوا باشد از ظهور زل قرینه، مساوی هم باشن چون قرینه هست مقدمه از این باب. نعم، در خاتمه این تفسیر را میزنیم، لو فرض ان العامه کان نصا فی العموم، اگه فرض بکنیم که عامه ما نص در عموم هست، همون مثالی که زدیم گفته کل ما ان طاهر، دنبالش هم گفته چه قلیل باشه چه کثیر باشه چه کذا چه کذا، تک تک اینا رو نام برد. فانه اینجا این عام است که یکون و هو، چون نص است و صریح هست، این میشد قرینه بر مراد متکلم از اون جمله ذات المفهوم که الما اذا بلغ قدر کرن کذا، این قرینه میشود و اون ظهور را از بین میبره. نتیجه قرینیت این میشد که فلا یکون لها مفهوم هنئذن، دیگه برای این جمله بعدی جمله شرطیه مثلا مفهومی باقی نمیمونه، اون قرینه جلوش رو گرفت. اگر این چنین باشه بله آن مقدم میشد، اما هازا امرون آخر، این مطلب جداییست، داستان علاهدهیست. بحث ما در مواردی است که همچی چیزی همچی قرینیتی نباشه، عام نص در عموم نباشه، ظهور داشته باشد. اینجا دیدیم که مفهوم مخالف اگر اخص بود چون قرینیت دارد، بر منطوق کلام اگر عام باشه مقدم میشه. مبحث دهم، تخصیص الکتاب العزیز، تخصیص قرآن مجید امات قرآنیه به خبر الواحد. یبدو من السعبه علی المبتدی ان یؤمن لأول وهلتن به جواز تخصیص، بسیار دشوار می نماید. یبدو یعنی یظهر من السعب، آشکار می شود از صعب و دشواری بر مبتدی در بد و امر، دشوار است برای شخص مبتدی و تازه وارد در میدان فقه و اصول، ان یؤمن این که ایمان بیارد در اول بار، اول امر، اول وهلتن، به جواز تخصیص عامی که الوارد در قرآن کریم، تخصیص این عام به واسطه خبر واحد. پذیرش این مطلب برای مبتدی کار آسانی نیست. خب چرا مشکله؟ چرا نمیتونه بپذیرد؟ نظرن الى ان الکتاب المقدس، نظر به این که قرآن مجید انما هو وحی منزل من الله، وحی آسمانیست، شکی نیست، این هو الا وحی یوها، از طرف خدا نازل شده، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، لا ریب فی هست به نص خود قرآن، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی. این همه نقاط قوت و کمالات داره. از اون طرف والخبر، خبر واحد، ظنیون، ظنی الصدور، نه قطعی الصدور، این یک. یحتمل فی الخطا والکذب، باید با انشالله درست بکنیم، شاید خطا کرده، شاید دروغ گفته، میگیم انشالله نگفته. این همه نقاط ضعف داره. اونگاه فکیفه یقدم و علل کتاب، چگونه ممکن است خبر واحد با این همه ضعف بر عام کتابی با اون همه قوت مقدم بشه؟ چجور اقلایی است؟ این شبهه هست. ولی در این حالی که این شبهه و این دشواری هست، مرحوم مظفر میفرماید سیرت العلماء من القدیم، سیره دانشمندان اصول از قدیم الایام علل عمل به خبر الواحد، بر این بوده است که به خبر واحد عمل میکرد. البته اذا کان مخصصا للعام القرآنی، اگر متباین شدن که خبر واحد رو کنار میگذاریم، مخالف قرآنه، اما اگر عام خاص بودن، این خبر واحد رو مقدم میداریم، به واسطه این اون عام رو تخصیص میزنیم، جمع بینهما میکنیم. بل لا تجد على الاغلب، نه تنها سیره بر این بوده، بلکه اساسا در میان روایات لا تجد على الاغلب 95% موارد خبرن، یه حدیث معتبری را که معمولا به عمل شده با اون حجت، من بین الاخبار التي به ایدینا، از میان روایاتی که در دست ما هست، فی المجامی در جوامع حدیث، الا و هو، جز این که این خبر مخالفون با یک عام قرآنی یا با یک مطلق قرآنی و امثال و ذالک. ما ازالک بهش عمل میکنیم، اگه عمل نکنیم با تمام اخبار رو بگذاریم کنار، وقت میدونید چه مصیبتی میشن؟ همون مصیبتی که عامه بهش دچار هستن، باید به دامن قیاس و استحسان و اینها پناهنده میشه. ولو مثل عمومات الحل و نحو عمومات طهارت کل شیء حلال کل شیء طاهر، اینم من جهت من الجهاد با ظواهر بعضی از آیات میبینیم که مخالفت داره، عام و خاص است، اینم مقدم میشه. بعد دوباره ترقی میکنن، بل علی الظاهر تا اونجایی که ما گشتیم و بهش رسیدیم، این مسئله تقدیم الخبر الخاص، مسئله تقدیم خبر واحد خاص بر آیه قرآنی العامه که عمومیت داره، این من المسائل المجمع علیها، جزء مسائلی است که اجماعی است، اجماع شده بر اون مسائل، من غیر خلاف بین علما، اینو بین علمای شیعه کسی در این امر مخالف نیست. خب با این همه که سیر جاری شده است، فما السر فی ذلک ما ما قلنا، سر در این تقدیم چیه؟ با اون چی که ما گفتیم که اون همه قوت اینم این همه ضعف داره، چجور این بر اون مقدم میشه؟ نقولو سر مطلب اینه، لا ریب ان فی ان القرآن الکریم، شبهی نیست در این که قرآن مجید و این کان قطعی سند، ولو از لحاظ سند مقتوعه صدر من عند الله قطعا، اما همه آیاتش که یکسان نیستن، فیه متشابهان و محکم، آیات متشابهات داره که مجملن زو احتمالاتن و محکمات دارد که مبین هستن، نس علی ذالک القرآن نفسه، خود قرآن تصریح کرده بر این مسئله در سوره آل عمران آیه هفتم، فیها آیات محکمات و اخر و متشابهات اینجور، یا منها آیات محکمات، حالا تعبیر دقیق آیه خاطرم نیست، سوره آل عمران آیه هفتم. والمحکم دوباره دو قسم میشد، نصوص دارد که احتمال خلاف درش داده نمیشه ولو 1%، ظواهر دارد که احتمال خلاف درش هست ولو ضعیفه، و ظاهر منه، ظاهر از این محکمات هم آیات قرآن هم، و ظاهر منه عام و مطلق، ظاهر هم دو قسمه، بعضی از این ظواهر عام است و بعضی مطلق، اینم جزء ظواهره، این یه مسئله. از اون طرف هم و کما لا ریب ایزن در این که ورده فی کلام نبی، یه فی اینجا میخواد، ورده فی کلام نبی و الائمه علیهم الصلاة و السلام ما یخصص، و اون روایاتی که تخصیص میزند کثیری از اومات قرآن را، مخصص فراوان داریم، زینا تفسیر کننده قرآنن، مفسر قرآنن، و ما یقید و کثیرن من مطلقاته، و ما یکون و قرینتن بر ظواهر، و ما یقوم و اخباری که قیام میکنن بمان قرینه بر صرف جمله از ظواهر قرآن، مثل ظهور امر در وجوب، ظهور نهی در حرمت، ظهور مشتقات در کزا الاخ، و هازا این هم قطعیون از مسلمات است، لا یشک و فی احد، هیچ کس تردیدی درش نداره. اونگاه فین کان الخبر، خبری که در اینجا در مقابل این قرآن هست چند جوره، اگر قطعی صدور باشد فلا کلام فی ذلک، که مقدم میشد، قطعی صدور دو قسمه، واحد مع القرینه باشد یا خبر متواتر باشد، و این کان غیر قطعی صدور، اما غیر قطعی صدور اگر باشد خبر واحد مجرد از قرائن، ولی وقت قامت دلیل القطعی علا انه حجتون شرعن، دلیل قطعی داریم برای اینکه این حجته، چرا؟ چون خبر عادله مثلا یا خبر ثقه است. بحث ما در این قسمه، این قسمم گفتیم مضمونش با آیه قرآنی 4-5 جور نسبت داره، نسبت پنجم مورد بحث ماست، و کان مضمون الخبر هم اخص از عموم آیه قرآنی، عام و خاصن، آیه عام است و این خاصه. اینجا میخوایم ببینیم که آیا به واسطه این خبر واحد اخص اون عام کتابی رو میشه تخصیص زد یا نه. فیدور الامر بین ان نتر الخبر به معنا ان نکذبه، دیگه این تیکه ها رو مطلبش از خارج نگفتیم، باشه انشالله در جلسه بعد.